بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله
الرحمن. عرض کنم که دیروز خب پایان مباحثه یکی دو تا چیز مطرح شد، هم برگه به من دادن و همین که مسائل مطرح هم نکنیم یا حالا تشریف دارن یا نه. حالا ای حال این بحثای مسئله انشار طولی هنوز حالت خامی داره، یعنی اگر یه جهت درستی داشته باشه باید خیلی بیشتر هنوز روش فکر بشه، کار بشه، رفت و برگشت بشه، حدود و ثغورش معلوم بشه. تا اون جهت درستی که درش بوده وقع فی محله بشه، اینا کارا داره. و حالا اینایی هم که به من دادن و همینایی که دیروز فرمودن زمین ساز اینا هست، ظاهرا تشریف ندارن آن که دیروز فرمودن دو نفر مطلب افاده کردن. حالا بس من اصل حرفشون رو میگم مطرح بشه تا بریم بعدن اگر آمدن و صلاح دونستی. یکی این که اول فرمودن که خب شما میگی که صوم یه حکم وضعیه، بعدن اگر سهون خورتی فهمیدن، خب ما از ابتدا وقتی میخوام بگیم صوم یک حکم وضعیست که امساک از اینه، میگیم قیدش میزنیم، میگیم امساک عمدی، امساک عمدی. خب وقتی قید داره دیگه لازم نیست بگیم که نمیدونم طولیت دو تا، از اینا نیاز نیست. نه در عالم سبوت،
نه مربوط به عالم سبوت.
خب
یعنی اون جهل احکام اولیه چه وضعیه چه تکلیفیه، ما نه عناوین کلیه با مثال و مفاصلی که داره، اما دیگه حالا عمد میشه، خطا میشه، علم میشه، جهل میشه، این بعیده که تو اون وضع اولی اصلا یه جایگاهش اونجا نیست، داریم متأخر میبریم متقدم.
بله اونی که عرض من جلوتر هم صحبت شده، من مکرر عرض، ما اصلا حرفی نداریم. همین رو که شما میگید متأخره، خیلی تلقی مشهورت ما خلاف اینه. یعنی وقتی قیودی را شرعا میبینن میگن شارع در این تصمیه خودش، در این ملاحظات خودش، این قیود را از ابتدا ملاحظه کرده، نه اینکه از ابتدا یک چیز خامه بوده بعد اضافه شده.
بله بله مشهوره، من همون طولیتی هم که شما فرمودید تو کلامات مشهور نیست اگه خلافش نباشه.
خب ها بله بله نه اونی که سوال من اینه که اما و اماست، یعنی در واقع یکی از این دوتا ممکنه یا نه در واقع و نفس الامر دو گزینه است برای منشأ حکم. برای منشأ دو گزینه داره و این گزینه ها مانع و جمع نیستن. میتونه این راهی باشه که ایشون فرمودن، میتونه راه انشاء ثبوتی باشه اگه معقول باشه به سر برسه. بنابراین من اصلا عرض من اینه که این چیزی که ایشون فرمودن یکی از گزینه ها برای تقنیم، نه اینکه نفیش کنه. شما قبول دارید اینا؟
گزینه متصور ممکن بله، ولی سر جاش. وقتی میخوام صورت تعریف بکنم اون تعریف اولی حالا چه حکم وضعی باشه چه موضوع مستنبط، ایران کلام خود خیلی از هم جدا نمیشه. یه وقتایی تعبیر میکردید موضوع مستنبط نسبت به صوم یکی دو باری، ولی بعدا همش باقی حکم وضعی. حالا یا هر کدوم از اینا باشه یه به اصطلاح وضع اولی داره، همون امساک ماه، همونی که بر اساس حکمت واقعیه، همونی که بر این اساسی که 30 روز مثلا یکی از جهاتش این بوده که 30 روز غذا مون تو بدنش از 30 روز هم امساک بشه. این اصل کار این گزینه ای که تعمد بیاد قید بشه گزینه ای نیست که عقلا مستحیل باشه، که ممکنه یه جاهایی اصلا حکمت هم اقتضا بکنه، ولی حکمت اولیه تقنین نیست. یعنی
تقنیم
لو
خلیه و طبع. بله یعنی امین فرمای شما را من عرض میکردم که آیا حکمت تقنین این است که مقنن منشه اقرب الطرق را طی کنه یا نه، و اقرب الطرق کدومه. این برای ملکیت مثال رایجش زدم دیگه در حکم وضعی. در مانع نفی هم یکی را که من جا گذاشتم یادداشت بکنید و نگاه کنید، در مستمسک صفحه بله 315 که میخوان توضیح بدن جلد هشتم، متن را که ببینید با اختلافاتی که در ذیلش هست تفاوت این دوتا گزینه معلوم میشه. سید فرمودن که المفترات المذکور ما عدل بقاء علی الجناب الذي مر الكلام فيه تفصيلا انما توجب بطلان الصوم، یعنی حکم وضعی مقید به ایناست که مفترات رو از بین میبره. اذا وقعت على وجه العمد والاختيار و اما مع السهو و عدم القصد فلا توجب چرا بطلان را. خب الان یه بار نگاه کنید معناش چیه؟ معناش اینه که اگه اون راهی که اکثر و طرق را بریم، خب اینا رو بعدا میرسن، اما اگه از اول باید حساب کارا برسیم، میگیم صوم چیه؟ اونیست که از اول طلوع فجر تا آخر عمدن غذا نخوریم. خب اصباح جنوباً عمدن نباشه الا اونجایی که عمدینی اما سه تا خواب باشه. نبا از اول بگیم دیگه. چرا؟ چون با فرض اینا روزه صحیحه. ما میخوایم الان یه حکم وضعی برای یک روزه صحیح را انشاء کنیم دیگه به عنوان یه حکم وضعی. خب همه، خب حالا مکره چی؟ اختلافات فتاوا میاد. یکی میگه نزده، من میگم چون مکره روزش باطله پس نه او عمده. اون یکی میگه نه، چون مکره به فتوای من روزش صحیحه مشکلی نداره. یعنی الا اکل اکراهن. سید میگن نه، اکل اکراهن باطله، او جرفی حلقهی ندرسته. یعنی بریزن تو حلقش روزش باطل نشده، بگم بخور میکشیمت، این باطله ولو قضا داره، یعنی قضا داره ولو گناه نکرده. ببینید، یعنی ما تو این مسیری که بخوایم قیود را دخالت بدیم، فقط اکل و شرب نیست که شما بگید که مقید شده به عمد، همه دیگه مفترات هم. یعنی شما باید از ابتدا یک صومی با این همه تازه اختلافات که میشه تازه ماهیت مبهمی که این اختلافات دخالت داره در اصل مو حکم وضعی و مفهومش که با قوام مفهومش هم با هم جوش.
اصل این فرمایش شما ممکنه توی تشریعات شارع مقدس نیاد، یعنی مثلا بگن اقلای همینطوریه، از اول نمیتونن چون احاطه ندارن همه اینا رو در لحاظ بگیرن، اما شارعی که میتونه، شارعی که نفس الامرش که میتونه باشه، میتونه طرف اینطوری دفاع کنه که بگه عمومات اولیه عموماتن دیگه، این جزئیات هم شما الان نمیدونید، کم کم تخصیص میاد، هی تخصیص میخوره دیگه، آخر کار شما میفهمید.
بله درست. من در این که ملزام گفتم واقعا دو گزینه، اما این که در مورد شارع در مورد دیگران هم محتمله، ولی در مورد شارع چون علمش احاطه به همه خصوصیات داره هیچ مشکلی نداریم. اما صحبت سر اینه که اگر اینجوری در نظر بگیریم، مواردی بعدا پیش میاد که بین دو تا دلیل شرعی میشه تعارض. اینا صحبته. ما گاهی همین اساس ارزمه اینه که ولو هر دو ممکنه، اما ما با این عینه که تفاوت بین این دوتا دیدگاه بعدا به عدله نگاه کنیم، ببینیم عدلهی که میاد در کنار هم دیگه کدوم را بیشتر راجح قرار میده که شارع در عالم سبوت این طریقه را برای تقنین انتخاب کرده. بله. این مال
این که یه چیزی شبیه برهان امن و اینات خوب هم هست،
بله،
ولی قبل از اون مثلا حکمت تقنین چی ارتضا بکنه؟ وقتی میخواد یه چیزی به نام سوم جعل کنه، یه چیزی جعل کنه با هزار تا قیدی که آخرش هم یه چیز مبهم در میاد.
مبهم برای او که نیست که،
نه، مبهم برای نوعی که بهشون الغا میشه. بله. این هی تصور این قیود با بود با اختلاف فتاوی که تازه درش میاد. بله. یه چیز بی سر و دری میشه،
تبلیغش تدریجی میشه،
امسا که از فلان موقع تا فلان موقع این بشه سوم. بله. بعد در طول شده،
یعنی در تقنین یکی از حکم تقنین ملاحظه اون کسی است که حکم براش تقنین میشه، نه فقط خود او که غنی علل اطلاق و عالم علل اطلاق او که بله، اما خب میخواد این منتقل بشه، اونا بفهمن عمل کنن، درست شد؟ آیا اگه اونجوری در نظر گرفته بشه با اینکه اینجوری طی بشه، اینم مطابق حکمت
پاسخ داد تبلیغش تدریجی باشه.
بله تبلیغ
ثبوتش
کم 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 بیان کنن احکام متعدد داره. حالا الان من بیشتر اونی که مهمه برام اینه که اولا اصل این انشاء ثبوتی ممکنه یا نه،
امکانه
بله معقوله یا نه. گاهی میبینی آدم تخیلیه رفت و برگشت میکنه، میبینه ما این ابا نداریم که مباحثه برای هم، اما به گمانم اگر درست باشه یه وجه صحتی داشته باشه بعدا فواید خوبی داره.
حالا برای اینجا خیلی حکیمانه به نظر
میاد. بله
یعنی وقتی نگاه میکنه مجموع آنچه که فرمودی،
بله.
انشاءات طولی، ارقاء یه دفعه، وضعیت مخاطبین، تدرج، تدرج هم باز آخرش یه چیزه بیسر داره میشه سام.
بسیار حالا ای حال من عرفی ندارم، ما داریم برای فرمایش دیروز را مطرح کردم که قید بزند از ابتدا حکم وضعی صوم را به این و همین صحبت سر اینه که هیچ مشکلی نداره. الانم راجع به این به تفصیل نسبتا صحبت شده الان و حاصل عرض منم ارجاع دادم به مستمسک در اونجایی که فرمودن المفترات المذکوره ما عدل بقا بد بحثش، یعنی اگه بخوام از ابتدا قید بزنیم فقط اکل سهوینی، باید بگیم از طلوع تا غروب همه اینا قیود اکل باشد عمدن لا نسیانن ولا سهوان. مثلا حالا اما سهو الحکم نه، سهو مثلا موضوع در همچنین مثلا جاهل قاصر باشه یا مقصر همه این قیود به ابتدا بیاد، مکره باشه یا یوجر فی حلقه که سید فرمود، بقای علت جنابه که عمده نیست که، چرا اصباح عمدن مبتل الا اونجایی که سه بار خواب بره یا دو بار خواب بره. ملاحظه کردی شما ما مجبور هستیم در ابتدا هم وقت بعدش هم اختلافات فقهات اینا که یکی میگه اکراه مبتل هست یکی میگه نیست، اینا عرض کردم حاصله هست، ولی در این حال با این توضیحاتی که دادم این راهیست که گزینه است بعدن هم نهاییاً از استظهار کدومش راجع بشه ما فعلا میزنیم به عنوان چیزی که درش بحث بکنیم. این اول. یکی دیگه هم بعد آقایون فرمودن دومیش این بود که گفتن که خب شما گفتی که مثلا حضرت فرمودن لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، چی ازش استفاده میشه؟ میبینید سوالاتی که من دیرو مطرح کردم مقصودی داشتن و اونایی هم که من گفتم وقتی ایشون فرمودن وجوب و استحباب و اینا بسیط است اینا، دیدم بله درست میگن، یعنی ما یه مبادی بحث داریم که اون مبادی قبلا صحبتش شده چندی با اختلافاتش ذکر شده و رو اینجور اگه بریم جلو که ایشون همینه ولی زمان من ارجاع بدم ببینید در اصول الفقه در کفایه همه کتاب اصولی بود، حالا من اینجا از اصول الفقه عرض میکنم در اونجایی که امرونه هل یدل نسخ الوجوب علی الجواز، چی گفتن اونجا؟ گفتن دو قول است، اگر یه وجوبی بود دلیلی اومد وجوب را نسخ کرد. حالا اینجا در عالم اثبات بحثشون، بحث دیروز ما چی بود؟ قبل الاثبات بود، ثبوتن بود. چی استدلال کردن؟ فرمودن دو تا مبناست، بگیم که وجوب مرکبه از امر به شی و نهی از ترک یا نه وجوب بسیطه الزام لازمش اینه که پس باید. خب بعدن هم خودشون اختیار کردن کما که نوع اصول این صاحب کفایه دیگران اختیار میکنن که چی؟ نسخ الوجوب لا یدل علی جواز حکم بالمعنى العام، تازه نه اباحه خاصه، میگن لا یدل. چرا؟ به همین که نوعان میگن که وجوب که بسیط رفت، لا دلالت للناسخ ولا للمنسوخ علی الجواز، خب پس یه دلیلی بود بر وجوب یا بسیط بود الزام، این رفت با دلیل ناسخ، حال چی؟ هیچی تش نمون دیگه که بگید چرا هنوز جواز بالمعنی الام باقیه. این استدلال تقریبا ریاضی گونه روشن تو کتاب اصول حاکمه، درست شو؟ اما قبلا من عرض کرده بودم اگر قرار باشه ما انشاءات ثبوتی را دنبالش بریم باید مبادی تصوری بحثم را دوباره مراجعه کنیم. نمیشه با اینکه ما همون جوری که نگاه میکردیم وجوب را بسیط بگیریم و همون نگاه بعد هم بخوام این حرفا را بزنیم. این اصلا نمیشه. من جلوتر انواعی از استحباب نمیدونم چند تا بود. یه استحبابی که دیروز تو همون حدیث بود و آقا میخواستن رو استحباب بسیط و وجوب بسیط بگن نمیشه تباین بینش. یکی استحباب چه بود؟ قبل از این استحبابی که به اصطلاح تعالی میگن استحباب تابعی. یعنی از دلیل چه میفهمیم؟ از دلیل، از نفس دلیل شرعی میفهمیم اینجا شارع نیامده این کار را به عنوان این کار مستحب قرار دهد. یک دستگاهی از کسر و انکسار به پا کرده. یعنی داره میگه این مصالح داره، این مفاسد داره، این اقتضا داره، این مانع داره، این شرط اینا را به پاک. خود دلیل داره میگه که من اشاره این کارا کردم، حالا یه خروجی هم داره. این خروجی استحباب تابعیه نه استحباب نفسی برای عمل. این کار کار خوبی شرن اون با همونی که منوس ماست و میگیم بسیطه و میگیم هم لذا بین وجوب و استحباب چیه؟ تباینه. اونجا درست میگیم با اون دیدگاه. اما اگه بخواد این مبانی جلو بره ما مواد تصورش نیاز داریم. ولذا الان سوال من با اون بحث دیروز که حالا ولو آقا تشریف ندارن زارم، اون که فرمودن سوال من اینه، شما به عرف عقلا عرضه کنید جمله حضرت را، لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک. اگر عرف عقلا میگن از این مطلوبیت بالفعل سواک در شرع اسلامی استفاده نمیشه، از یه اخباری کردم، اگر مشقت نبودم میکردم، تمام شد. حالا چی؟ حالا که هم نکردن که دیگه هیچی. اگر عرف عقلا اینا میگن ما حرفی نداریم. من به گمانم اینجور نیست، خود از نفس این دلیل عرف عقلا مطلوبیت سواک را در شرع میفهمن. از کجا میفهمن؟ و حالون که استحباب یه حکم کنار وجوب، وجوب که نیاوردن حضرت، استوان دلیل میخواد، از کجا میفهمن؟ درست شد؟ اگر من عرض بکنم اینجا رو البته رو این بحث که ما یه استحباب دیگه ای داریم که اساسا ریختش بسیط کنار وجوب نیست و ریختش حتی درجه قلیلی از مطلوبیت نیست. نه، استحباب انواعی داره. استحباب یعنی درجه کمی از مطلوبیت که مانع از ترک نیست. استحباب بسیط به معنی مطلق و رجحان، مطلق و رجحان. یکی استحباب به معنی خصوص چی؟ مباین و متضاد با وجود استحباب ایمان. یکی درست برعکس، استحباب یعنی حکمی خارج شده از کسر و انکسار ملاکات وجوب و موانعش. اگر گفتیم این جور استحبابی را عقلا در ارتکازشون دارن، عقلا در استظهار از این حدیث منشأ استظهارشون فهم استحباب تابعیه. چرا؟ چون خود از دنم میگن لولا نشق، چون حضرت دستگاه یه تابع به پا کردن که چیزای واردش میشه خروجش هم یه چیزه. اینجا شما میخواد بگید این عبارت اصلا خروجی نداره، حضرت چیزی فرمودن فقط دارم خروجش اینه که من وجوب را نیاوردم، تمام. اما اگه بگیم این دستگاه تابعی خروجی داره که اسم اون خروجی استحباب تابعیه، استحباب تابعی که متضاد با وجوب نیست، اتفاقا در طول اون وجوبه، یعنی با حفاظ بر اون وجوب و اقتضای اون وجوب بدونه که بهش صدمه بزنه در موطن خودش. مراحل بعدی میشه استحباب، درست شد؟ بنابراین تضادی نیست. این یکی از مبادی تصوری کار که مبادی داشته باشه. بفرمایید.
اگر اون مقصدی که برای وجوب بوده اشاره به خاطر اون مقصد وجوب رو برداشته با خود با ملازم باشه، خودم در عرف عقلا فعلی بودن استحباب رو میفهمم، یعنی میگن که الان از مستحباب اون مقصده هست. مثلا فصل مشقت برای حکم نفی سواک باز هم باشه، آیا بازم میتونیم بگیم الان؟
نه دیگه، شما وقت این حکم مشقت برای حکم ندوی، ند یعنی اونی که مشقت داری انجام نمیدی، اینا تناقض میشه خودش. بگیم مشقت در حکم ندوی، حکم ندوی برای اینه که مشقت رو ببره، نه اینکه دوباره بگیم با اینکه ندوی مشقت داره. مال زمین میکنه
این مورد رو هستن که همون کلی هست کرد، یعنی اگر شاهد با یه لسانی به خاطر یه مقصده یه وجود رو برداره، بعد ما بگیم در عرف و غلا با این بیان میتونیم استحباب تابعی رو
با نگاه کنیم، بعد دیگه با نگاه کنیم. ببینید وقتی میگیم عرف و غلا یعنی عقلا ملاحظه میکنن قرائن داخلی خارجی همه. الان ببینید شما چرا فرمودید که پس میاد با اون عرض کردم عقلا وقتی نگاه میکنه استحباب با مشقت جور نمیشه. حالا اگر به جای مشقت که مانع بود چیز دیگری بود که با استحباب آن جمع میشد، درست شد؟ مثلا یه ضرری بود که به بدن وارد میشد، با استحباب اون ضرر که میاد فرقی نداره که اونجا عقلا جور دیگه استفاده میکنن،
یک عادت ناقص
بله لوازمش میشه این. ولی علایال اصل این که ما یه چیزی داریم خروجی کار، خروجی گاهی به فرمای شما عقلا نگاه میکنن صرف رفعه، گاهی نه. اگر پذیرفتیم عقلا از این جمله نفس این دلیل شرعی مطلوبیت سواک را در شرع میفهمند، چرا میفهمند؟ چراش ممکنه هر کسی تحلیل کنه چرا. اون چرا طبق اونی که من عرض کردم اینه که اونا از این کلام یه جور مطلوبیتی میفهمن تابعی، خروجی از یک دستگاه کسر و انکسار، نه از این که حالا این کار به عنوان این کار خوبه یا بده. ملاک در نفس العمل را عقلا نگاه نمی کنن. ملاحظه ملاک نفسی در فعل و موانع و سایر چیزاشا در نظر می گیرن. این استحباب غیر از اون. ولذا عرض کردم در احکام شرعیه 5 تا حکمی که آورده شده برای چیه؟ احکام بسیطه، ما قبول داریم، حرفی نداریم. جالبه نم کدوم از کتاب های اصولی دیدم من ان الوجوبه به این کان بسیطن الا انه کان له مراتب به شدت و ضعف. خب بله نمیدونم بدای مرمه آغاز یا بو کجا یاد الان یه حال ببینید ایشون. حالا اگر یک کسی بهشون اعتراض کنه میگن نمیفهمی حرف منو، درست هم میگن. چرا؟ چیه منظوری دارن که میبینن این به ساتت منظور ایشون با اون مراتب مشکلی نداره، درست شد؟ اما عرض من اینه که اگر دقت کنیم مشکل داره. شما در نفس الامر یا حیثیتی را میبینید با این بیان لسانی سامان دهی میکنه همه اونایی را که ذهنتون داره میبینه، و الا بساطت یعنی بسیط یعنی یک امر است تمام. یعنی چی یک امر است در این صاحب مراتبه؟ خب اگه بسیطه، خب شما بگید یک طلب بسیط طیفی را تشکیل میده، یه طیفش استحبابه یه طیفش وجوبه، پس دیگه لازم نمیگه وجوب بسیطه. میگیم چرا؟ چون اصل و طلب بود که طیف تشکیل داد، درست شد؟ شما آمدید از اون نهی از ترکش، خب نهی از ترکش خود نهی از ترک دائره بین وجود و عدمه، یا نهی میکنه از ترک میشه وجود، یا نمیکنه میشه لا وجود. میگیم نه، وجوب ضعیف نهی کرده اما کم نهی کرده، کم. میشه گفت کم نهی کرده، اما اونی که وجوب شدیده نهی کرده از ترک خیلی شدید نهی کرده. یعنی چی شدید نهی کرده؟ نه اگه کرده تمام، یعنی نفس بساطت تواتی میاره. نمیخوام عرض کنم، دقت میکنیم بساطت تواتی میاره، یا وجوب هست یا نیست، مراتب تشکیک میاره، درست شد؟ تشکیک میگه که نه کرده، حالا اگه کرده پس دیگه وجوب. پس شدت یعنی چی؟ چه کارش میخواد بکنید شدت را؟ خیلی هست. آخه نمیشه بگن خیلی هست. راجع به تواتی و تشکیک هم مفصل جلوتر جلسه صحبتی شده سر این که با چطور حلش کنیم. ما در این که اینجا این هست حرفی نداریم. بله
مشقت نبود بر عمر از نیمه شب به عمر
بود،
در حالی که اونجا ما این استحباب نفس استحباب تابعی که نمونجا نمیتونیم بردشون.
یعنی الان در شهر نمیتونیم بگیم حضرت به خاطر اون عباراتی که فرمودن یعنی الان مستحب است شما نصف شب نماز عشاء را بخونید. بله برای نقد اون طرف همین من گوشم
میخواستم ببینم استفاده
یا نمیتونم بندش بخونم، یعنی من موافقم مکنه. من مثالی شما آوردید برای فرمایش آقا همین نیست؟ یعنی حضرت فرمودن که من مطلوبم اینه که با اون بحثم که عرض کردم ذکر خدا توزیع بشه بر کل 24 ساعت. درست شد؟ این توزیع ذکر خدا اقتضا میکنه نماز عشاء رو نصف شب بخونیم. چرا؟ چون اول شب مغرب خوندیم ذکر الله شده. فاصله بیفته، فاصله ای که تا صبح نریم غافل باشیم. نصف ولی خب بخوام نصف شب مردم از خونه بکشیم بیرون خواب رفتن خیلی سخت است. به خاطر این مشقت چیه؟ من میام انداختم جلو. حالا بگیم پس یعنی در شر مطلوب این است که شما توضیح کنید. نه، خود توضیح یه مرحله بود در طول مرحله اصل صلات 24 ساعت. توضیحش مرحله برای او بود. بعد در نفس خود توضیح، حکمت توضیح، مصالح و مفاسدی مطرح میشه که این مصالح و مفاسد خروجش میشه یک توضیح چه عظیمتی از ناحیه اشاره. قبلا هم عرض کردم توضیح عظیمت این چی؟ یعنی حالا که شارع فرمودد اول ظهر باید این نماز رو بخونید، شما نمیتونید بری سراغ اون حکم قبلی در طول او که چی بود؟ که صلات و اهدا و خمسین. خدا در شبانه روز از من 51 رکعت خواسته بود، حالا وقت ظهرم نشد سب میکنم شب همشو یه جا میخونم. نه، توضیح عظیمتی از خود ناحیه شارع صورت گرفته باید اجرا کنید.
مگر اینکه دلیلی بیاد
ببینید
اون رو جواز بده یا مثلا روحانی بده برای شرط خاص.
الان فرمایش آقا رو میخوام بخونم. اصلا دقیقا حرف من در طول یاد اینه که این که میگیم مگر دلیل بیاد، وقتی این عینکا میزنیم اصلا این مگر دلیل بیاد مال کلاس قبلش بود، رنگش عوض میشه. یعنی تا میگیم مگر دلیل بیاد با این عینک نگاه میکنیم که دلیل کجا را داره میگه. مگر نیست، یعنی هر دلیلی مگر دیگه نیست، هر دلیلی محل خودش را داره.
درسته، ولی به هر صورت اگر اون دلیل رو ما نمیداشتیم
درسته
بله. گفتیم نمیتونیم
مگر به این معنا
اون مرتبه طولی قبلی، یعنی ما تابع دلیل هستیم. اگر
بله.
دلیل اومد خیلی راحت جمع میکنیم با این، یعنی در واقع این سلسله مراتب طولی که اتفاقی فرمودید یک محمل خوبی است برای جمع بین عدلی.
بله بله،
که این که بخوام از جیب در بیاریم بگیم خب حالا که این شد،
قطعاً
اگر رجحان هم نشد حداقل جواز این شد که از نصف شب به بعد بخونیم.
ولی ما از استظهار فاصله نمیگیریم، ولی زمان من تکرار میکنم. ولی اون نکته اصلی عرض من اینه که استظهار عقلا و جمعی که تو کلاس هم میخواد صورت بگیرم مبادی عقلایی داره. ما هرچه در مبادی ثبوتی استظهار بیشتر فکر کنیم، استظهار ما در عالم اثبات میشه دقیق تر. وقتی ما ثبوتاً 5 تا وجه بلدیم، تو عالم اثبات هم نگاه میکنیم این دلیل به کدوم اینا امیل و ارجحه، به خلافی که تو عالم اثبات فقط 2 جور بدونیم، یه جور بدونیم کل عالم اثبات هم میکنیم بر او. بله، من همه حالا الان هم فرمایش آقام را عرض بکنم. ایشون فرمودن که شما مرحوم شهید که در نیت شب اول میگفتن که نمیشه هر شب کفایت نمیکنه، اشکال کردن دیگه. مون فرمودن که تشکیکی در فایده داشتن توجه به انشاءات طولی، شکوکی را فرمودن که من سریع عرض میکنم. بعد گفتن که این شما که میگید قابل جمعه، اونجایش که تعارض میشه باز طولیت هم فایده نداره. خب چطور؟ 2 دسته دلیل. یکی میگه باید شب اول ما نیت کنیم، یه دلیل میگه هر شب باید نیت کنیم. خب بینش تعارضه، چیکار کنیم؟ میگن اینا ببینیم چیه مفاد این. میگه کافیه نیت کنی اول، کافیه نیت کنی هر شب، لازمه نیت کنی هر شب، یا لازمه نیت کنی اول ماه. و یکی هم انحصارن، فقط و فقط اول ما باید، یا فقط و فقط باید هر شب نیت کنیم. این سه تا وجه رو گفتن، شروع کردن به بررسی چی؟ تعارضش. گفتن تعارض کجاست؟ اونجایی که هر دو منحصرن. بگن میگه فقط و فقط اول ما، اون یکی میگه فقط و فقط هر روز، خب این تعارض دارن. اونجایی که میگه چه؟ صورت دوم، یکی میگه که لزوم داره در یکی دلیل، لزوم داره در هر شب، اون یکی میگه چی؟ میگه کافیه، خب این در اول ما، خب اینم تعارض دارن. چون یکی که داره میگه لازمه، کفایت او رو داره نفی میکنه. اگر بجاست اینا، این دوتا موارد تعارضه. موارد دیگهش که هر دو بگه او کافیه، اونم میگه اون کافیه، تعارضی اصلا ندارن این موارد. خب حالا در اون دو مورد که تعارض دارن، آیا فایده میکنه این طولی؟ فهمیدن در صورت اول و دوم که تعارض رخ میدهد، طولی بودن انشاء اشاره مشکلی را حل نکرده و تعارض را برطرف نمیکند، الا اینکه ادله تبیین نیت کشف کند. حالا اون ادامهش ببینید، اساسا وقتی ما میگیم طولی، تعارض تکاذبه، یعنی این دوتا حکم را نمیتونیم بشار نسبت بدیم، یکیش این میشه تعارض. من که طولیت را عرض میکنم درست برای اینه که میگیم در آن واحد دوتا حکم را بشار نسبت میدیم، دوتا حکم ما داریم. بله حالا عرض میکنم، یعنی ما وقتی طولیت در نظر میگیریم، میگیم طول وقتی انشا صورت گیره اون جایی نرفته، ولی تو موطن خودش، حالا یا مخفیه برای وقتی که سر جاش که دست ما از دیگر قاب به او برگرده، یا ظاهره. ولی خلاصه شارع الان دو تا انشا داره، دو تا انشا، لذا تعارض نیست که. حالا بریم در انحصار، ایشون میگن چطور تو انحصار میخوای تو چه کار کنی؟ اینا الان دو تا دلیله، یکی میگه تو باید منحصراً اول ما نیت کنی، یکی هم میگه نه فقط و فقط باید هر شب نیت کنی. این دیگه تعارض ده، طول یعنی چی؟ درسته؟ همینجا نگاه کنید، اگر شما ذهن دونا ببرید تو طولیت به اینکه شار دو تا انشا داره، دو تا انحصار در طول هم که تعارض ندارن که، ظرافت کار همینجاست. میگید چطور؟ چطور میشه؟ ببینید طول یعنی اینکه شاره هنوز گام جدید نیامده، در اون موطنی که میخواد انشاء اول را انجام بده انحصارا میگه، میگه من یه واجب دارم. همونطوری که شهید اشکالشون چی بود؟ فرمودن استشکل فی تبعض اجزاء النیه على اجزاء العبادت الواحده، کل ماه یه عبادته، شما معنا نداره بگید این تیکش این تیکش ماهی. اشکال شهید این بود دیگه. آقای حکیم چی جواب دادن؟ فرمودن که بابا این عبادت واحده نیست که، ثواب جدا، عقاب جدا، کفاره جدا، آخه کی حرفا زده؟ درست شد؟ ببینید دوتا فقیه بحثشون. حالا بیایم تو طولیت، میگیم در مرتبه اول شاره میفرمان من یه واجب دارم، روزه فلیصوم کل شهر واجب، اینم یک واحد واجب. حال واحد مستقلی هست یا نیست؟ خب اگه یک واحده که اقل اکثر ارتباطی استقلالی نیست که، اصلا این حرف غلطه. چرا؟ چون ما میدونیم روزه ها هر کدوم. ببینید چرا میگیم غلطه؟ چون داریم در عرض هم میبینیم، در عرض هم میبینیم نمیشه که عقاب جدا، چطور عبادت واحده؟ پس این یه با تأویل کنیم تمام شد. اما اگه طولیت رو پذیرفتیم، میگیم اول شاره میگه من یه واجب بیشتر واقعا یکی دارم، واقعا یکی دارم، اونم کل ماهه، نیتم میخواد. درست شد؟ این ما خب وقتی یکی عبادته منحصره، یه نیت میخواد، باید نیت کنی، اینا کل ما رو باید نیت کنی، تمام شد. خب ببینید در طولیت اینا عرض کردم عینک عوض میشه. آقا فهمم مگر گفتم وقتی عینک عوض شد، مگر دیگه ما نداریم، ما الان مراتبی داریم که باید هر دلیلی را فقط جاشا پیدا کنیم. مگری هم که فرمودن با همون توضیحی که درست هم فرمودن، مگر اینه که ما از جیبمون دست نمی کنیم در بیاریم، که ما هم همینو میخوام بگیم، ما میخوام بگیم استظهار از دلیل با عینک اثبات های طولی باشه، انشاءات طولی باشه،
یا یه جایی نیاز مثبت داریم یا یه جایی به عدم مانع.
بله خب
ظهور
بله. حالا ببینید فوایدی که این داره که الان ایشون فهمیدن من میخوام عرض بکنم. فوایدش اینه، خیلی من گاهی این میبینم اگر این سر برسه چه لطائفی در استنباطات متفرقه.
بله. بله.
بله.
اگه یک عبادت
شد خب من گام دوم که نگفتم، فقط گام اول توضیح دادم. در گام اول اینه، درست شد؟ در گام دوم چی شد؟ گفتیم که اولا تاب و توان نداره یه ما روزه بگیرم، خدا تفضل کرد گفت خب این وقت غروب بخورید، بعد نماز عشاء و بعد از خواب دیگه نه. اون مرحله اولی که تشریف داشتید که این از اینا. خب این الان شد چی؟ یه مرحله صوم به این صورت انجام شد که این فرجه‌ای بود برای خوردن، تفضل من الله، و وضع صوم یک وضع جدیدی پیدا کرد.
عبادت واحد دست برداشت دیگه، عبادت واحد نیست دیگه، هر روز امتصال مستقل داره.
خب اگه بگیم این تحلیله، اگه بگیم در دست برداشت درسته، تعارضای بعدی هم های تعارض هست، من حرفی ندارم، من الان هم عرض کردم، یعنی میخوام ببینیم آیا معقول هست که دست بر نداره یا نه. ببینید الان بیان شما اینه که معقول نیست، اگر رفت دست برداشت، درسته که تلقی نوع هم همینه، ما هم دنبال همین هستیم. من میخوام ببینم آیا واقعا اینجا نامعقول است که بدون این که از اون قبلی دست برداره، بدون دست اونا مخفی کنه، ببره در یک درجه پایین تر بیس کار، اون مثل ما جاده که درست میکنن، زیر ساخت براش درست میکنن، بره تو زیر ساخت تشریف، بره چی ببره اونجا؟ یعنی که الان میبینید چه فواید داره.
حالا اگه ماه رمزون 30 روزه، الان من 31 تکلیف دارم که 30 تاش روزه، یه دونش ماهه، یا نه 30 رو تکلیف بیشتر ندارم.
عرضی میگه عرضی کردیش یه تکلیف، منظورشون یه تکلیف کلی به ماه بود، بعدم که دارید در طول 30 روزم گفتید
شما دست فرنه دیگه از اون تکلیف از تک دست فرنه، اما من 30 تکلیف داشته باشم.
بله من الان سب کنم
دیگه خودشونه.
من حالا یه مثالی از اقل اکثر ارتباطی قطعی عرض کنم که همه قبول داریم، وقتی مولا میگه شما نماز ظهر بخون، من یه تکلیف دارم یا چند تکلیف؟
یه تکلیف مرکبه، از یه رکوع و سجده.
خب پس ماه مبارک هم یه تکلیف مرکبه، همین حرف خودم اونجا بزنیم تا بریم. یه تکلیف مرکب، یه تکلیف اما مرکب، چه مشکلی پیدا کرد؟ از اقل اکثر ارتباطی چاره ای نداشته اینو بگم، یکیه چون یه نمازه، از اون طرف کبر ارکا مرکبه دیگه، من چند تا تکلیفه ولی ارتباطی هم. پس چند در این حالی که یکیه چند تاست و ارتباطی، درست شد؟ آیا در صوم چجوری قرار داده شده؟ ملاحظه میکنم این استقلال از کجا میاد؟ آیا چون اقل و اکثر استقلالی است دیگه معقول نیست با اون وحدت که ابتدا بود جمع بشه؟ اگه گفتیم معقول نیست، معرفی ندارم، اما اگه گفتیم که معقوله، من به گمانم اگه طولیت حفظ کنیم معقول، من فوایدش رو بعدم بگم. ببینید الان تو این فضایی که شما برید شارع آمد گفت نه هر روز چیزی بخورد و بعدم نیت کنید، تو این فضای شما، حالا میگه که وقتی صبح میخوای روزه بگیری منحصراً باید امروز رو نیت کنی، درسته؟ این فعلا توی مرحله جدید. خب مرحله جدید باید نیت کنی، خود همجا قبلا عرض کردم وقتی گزینه های شرعی متعدده، از کجا شما گردن شاره میذارید که وقتی اومد گام دوم باید بگه که باید نیت کنه؟ شاره میگه در گام دوم خیلی خوبه نیت کنه، افضله، بسیار راجحه که همون روز هم نیت کنه، درست شد؟ چرا این عرض بودم؟ حالا شما الان بیایید در فرضی که شما گفتید دست برداشت، دست برداشته دیگه، میگیم که اگر یک روز مثلا نیت نکردی، اون نیتی که اول ماه کردی کافیه، چون اول ماه کردی این نیت ها که نکردی برای اون، برای این کافیه، اون برای این کافیه، یعنی یک الان داره اون فعال میشه، اون نیت اول ماه برای این کافیه. حالا یه دلیل میگه که کافیه، خب یه دلیل دیگه میگن نه قضا کن، چون امروز را نیت نکردی قضا کن. اگر دست برداشته بود از اون اولی، دلیلی که میام میگه امروز را که نیت نکردی قضا کن میشه وجوب و معارض هم میشه. اما اگر دست بر نداشته باشه از اون قبلی میشه استحباب. یعنی این جمع ها ببینید، به عبارت دیگه که خلاصش کنم وقت رفت، انشاءات طولی یکی از مهمترین اسباب مصححهای امر به اعاده هاست. امر به اعاده هایی که شما سر جاش اگر خودتون بودید هم میکردید بر بطلان، اما بعد میبینه اه مثل این که بطلان هم مراتب داره. یه بطلانی داریم وجوب اعاده داره، یه درجه ای از بطلان داریم احکام تشریعیست دیگه، یه درجه ای از بطلان داریم که افضلیت اعاده داره. فقها میگن، میگن اینجا حمل میکنیم امر به اعاده رو بر چی؟ بر افضلیت. درست شد؟ چرا چنین اجازه ای را داریم؟ به خاطر اینکه خود بطلان، خود مراتب حکم وضعی برای صوم میتونه حکم وضعی ندبی باشه. ها ببینید چه خطفا باید بریم بار میشه. من آورده بودم بخونم دیگه، نه در جواهر انشاءالله مراجعه کنید، جلد 20 جواهر است. در اونجایی که حد میفرسته میگن که روایات که ظاهرش وجوبه احترام، میگن لباس بپوش از تروک احرامم تو وطن خودت اجتناب کن تا اونا برن ذهب کنن، وقتی ذهب کردن بعد از اونا بیا بیرون. حالا واجبه نیست، الان فتوا محقق دیگه میگه مستحبه. درست شو؟ یعنی شما در یه برهه‌ای فقط احکام استحبابی دارید. بسیار، این یه برداشت. اگر این عرض من درست بشه، معنیش اینه یه عینک جدیده. شما در این مقطع یه حکم وضعی دارید که محرمی، اما نه احرام به معنا محرم وضعی صاحب احکام وجوبی، محرمی به یه حکم وضعی که خود حکم وضعیش ندبیه. یعنی شارع گفته شما تو این 3 روز محرمی ندبن. رسول مرز ما نه به عنوان تکالیف ندبیان، مستحب به اینه که اون نگاه دیگری، با این نگاه حکم وضعی ندبی معقوله. در این تحلیلی که ما از چی داریم؟ از این که میگن که 3 روز لباس احرام بپوش، تروک احرام ما رو حتی کفاره گفتن. روایتش هست محقق اول فرمودن نه کفارش مستحبه، مثلا یا یستحب الکفاره. ببینید حتی اینجا اگه بروی مبنا باشه، پس ما انواع و اقسامی از حکم وضعی داریم که قبلا گفتن، انواع و اقسامی از جزئیات داریم. اینا لازمه اوناستان برای هر نوع جزئیات. آقا فهمدم مگر دلیل داشته باشیم. این مگر یعنی چی؟ یعنی به دلیل نگاه میکنیم میبینیم اینجا جزئیتش جزئیت مکملی است، ولی جزئیته. یعنی حکم وضعی جزئیته، اما از اون درجه ثبوتی، نه از اون یه نحو جزئیتی که ما تصور کردیم و خلاص. با اون یه نحو هم هی معارضه میندازیم، میگیم این معارضه است با اون.
با تبیین که شما فرمودید از انحصار اومدید بیرون دیگه، درسته؟ چون
نه انحصار ندبی هم ما داریم، ما همین میخوام
واضی هستید همه چی خواهم.
نه این منافاتی با هم دیگه، فضیلتیه عظیمتی است که اگر به مشکل خود برمیگرده و همه اینا مفروضات است که شما از دلیل بتونید استثار کنید. یعنی دیگه استثناءات دلیل استثناءاتی میشه که به ذهن شما نظم فقهی میده، ولی زام میگن شمول فقه اینا فقیه چیز، یعنی فقیه به مجموع ادله که نگاه کرده یه اینجور ذهنیتی داره.